ظلالا ولا كانوا شموسا
مهمترین رویدادها از بسته شدن مرزهای منتهی به عراق تا تودیع و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور و بررسی مفهوم حیات طیبه و آموزه‌های وحیانی قرآن کریم در سبک زندگی اسلامی در گفتگوی قرآنی امروز با حضور خانم دکتر محدثه مقدم‌فر استاد دانشگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. با ذکر صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد سلام میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان محترم اخبار قرآنی و همچنین شنوندگان معزز رادیو قرآن. صبح آدینتون به خیر باشه انشاءالله. مسدود شدن همه مرزهای منتهی به معابر خروجی زائرین به عراق تا اطلاع ثانوی. آقای میرحمدی رئیس ستاد اربعین حسینی با بیان اینکه این تصمیم قطعاً برای حفظ سلامت و امنیت زائرین است، افزود به علت اتفاقات نگران کننده که در مرزهای شلمچه و مهران به وقوع پیوست و مخاطرات جدی که برای امنیت و سلامت زائرین از جمله عدم آمادگی طرف عراقی در سرعت عمل پذیرش زائرین، نقل و انتقالات و ناکافی بودن امکانات در آن سوی مرز و از طرف دیگر کثرت جمعیت و هوای گرم، در حال حاضر سفر به عراق ممکن نیست. پخش اخبار از رادیو اربعین از روز گذشته. این رادیو هر نیم ساعت به مدت 3 دقیقه تازه ترین خبرهای مرتبط با اربعین حسینی را برای زائران روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز پخش می‌کند. هفتمین جلسه از 14 دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم در تهران. این نشست با حضور تعدادی از قاریان و مشارکت برخط و تصویری تعداد دیگری از قراء ممتاز سراسر کشور برگزار و ارتقاء تلاوت آقای یوسف جعفرزاده با کسب نصاب لازم به عنوان تلاوت منتخب معرفی شد. انتشار فیلم کمتر پخش شده فرازی از تلاوت آقای مصطفی صدرزاده قاری و مؤذن پیشکسوت از آیات سوره مبارکه فجر در سال 1360. در کارنامه فعالیت‌های آقای صدرزاده میتوان به نخستین مؤذن و قاری نماز جمعه تهران و صدا و سیما پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد. آیین تشریع و تدفین پیکر حجت الاسلام و المسلمین حاج میرزا علی حاجی زاده در وادی رحمت تبریز. این استاد حوزه سالها به عنوان امام جمعه موقت تبریز فعالیت داشت و 15 شهریور پس از تحمل یک دور بیماری در سن 71 سالگی درگذشت. و تکریم و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور در شهر مقدس قم. در این آیین از خدمات 4 ساله حجت الاسلام و المسلمین بهجتپور قدردانی و حجت الاسلام و المسلمین مجتبی فاضل به عنوان مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران کشور معرفی شد. اما سبک زندگی قرآنی از جمله مفاهیم و ایده هایی است که برای رسیدن به یک خانواده طراز اسلامی و بعد از آن تمدن نوین اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره. تحقق این نوع سبک زندگی در جامعه، اون هم در شرایطی که فرهنگ های دیگر نیز بر جامعه سیطر افکنده مستلزم فراهم بودن زمینه‌های لازم و تعریف و تبیین دقیق الگوها و مفاهیم اون و از همه مهمتر سازگاری اون با اقتضائات روز جامعه است. بررسی مفهوم حیات طیبه و سبک زندگی قرآنی موضوع امروز گفتگوی قرآنی ما با حضور سرکار خانم دکتر مقدم فر هست که دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه، در خدمتون هست.
خانم دکتر، ما میخوام در مورد سبک زندگی قرآنی صحبت بکنیم. بفرمایید دقیقاً منظور قرآن از این نوع سبک زندگی چه هست و حالا با توجه به اقتضائاتی که الان جامعه ما داره در این دور زمانی که همه ما به هر حال درگیر فضای مجازی اینترنت و شرایطی که الان هستیم، قرآن چگونه تبیین کرده سبک زندگی قرآنی رو؟
ببینید، به طور کلی سبک زندگی یا همون اسلوب زندگی مجموعه ای از قواعد، الگوها، قالبها و ملاکهایی که از شیوه زندگی انسان استخراج میشه. حالا اگر این قواعد و قالبها و ملاکها مبتنی بر آموزه های قرآنی باشه، به گونه ای که هم باور و اعتقاد انسان رو تشکیل بده و هم مبتنی بر این باور عمل کرد و رفتار انسان رو تنظیم و در واقع ترتیب بده، این سبک زندگی می شود سبک زندگی قرآنی.
بله.
حالا آیا اینکه قرآن در 1400 سال پیش نازل شده می تواند امروزه در همه ابعاد زندگی بشریت برنامه و سبک ارائه بدهد یا خیر؟ در جواب این سوال باید خدمتون عرض بکنم که از اونجایی که قرآن به عنوان یک کتابی که برای همه اعصار به عنوان معجزه نازل شده و ارائه دهنده دین به معنای برنامه زندگی برای بشریت هست و از اونجایی که نازل کننده این کتاب خالق هستی هست که اشراف کامل بر این نظام هستی داره و از طرف دیگر هدف این برنامه زندگی این هست که انسان رو به تکامل برسونه، بنابراین باید برنامه ای ارائه بدهد که برای همه عصرها به طور کامل و در همه ابعاد وجود زندگی انسان در واقع برنامه داشته باشه و بتونه برای زندگی انسان یک نظم و ترتیب و در واقع یک سبک خاصی رو ارائه بده. اگر قائل باشیم به این که قرآن برای یک عصر خاصی نازل شده و فقط یک یا یک بعد خاصی از زندگی انسان رو پوشش میده، در واقع اینجا ناچاریم که معجزه بودن قرآن رو خدای ناکرده انکار بکنیم. پس معجزه بودن قرآن و اینکه نازل کننده این قرآن چه کسی هست و اینکه هدف این قرآن چه بوده متوقف است بر اینکه در همه ابعاد زندگی انسان، چه بعد فردی، چه بعد خانوادگی و چه بعد اجتماعی، برای همه عصرها با توجه به همه مقتضیات برنامه داشته باشه.
بله. خب یه سری موارد هست که ما همیشه میشنویم، مثلا اینکه درست صحبت بکنید، غیبت نکنید، عرضم به حضورتون که با تکبر روی زمین راه نرید. یه سری موارد هست که ما همیشه شنیدیم که به هر حال در سبک زندگی اسلامی هم خیلی بهش تاکید شده. میخوام یک مقدار هم به اینها اشاره بکنید.
ببینید، آموزه های قرآنی، حالا شما مثال هایی رو مطرح کردید که در جهت تکامل اخلاق فردی بیشتر کارایی داره، چه بحث غیبت، چه بحث حالا افترا و تهمت زدن، چه بحث های گسترده تر خانوادگی و اجتماعی، نشر اکاذیب در جامعه. با توجه به مقتضیات زمان ما که رسانه حرف اول رو میزنه، فضای مجازی الان در ارتباط با نسل حاضر حرف اول رو میزنه، از این جهت که ارتباطات جوانان ما، نسل ما گسترده تر شده از طریق این فضاها.
بله.
اتفاقا این آموزه های اخلاقی و این آموزه های حالا قرآنی ظهور و بروز بیشتری داره برای تکامل انسانیت.
بله.
یعنی اگر در گذشته جوامع محدود بودن، یک محله، یک روستا، یک شهر در همون حد افراد با هم دیگه ارتباط داشتن، الان ارتباطات اجتماعی دیگه محدود به یک محله و یک فرد و یک شهر و یک روستا و یک استان و اینها نیست.
همینطوره.
ارتباطات جهانی شده، بنابراین این آموزه‌های اخلاقی اهمیتش خیلی بیشتر و با ظهور و بروز بیشتر و تاثیرگذارتر خواهد بود و اتفاقا عملیاتی کردن این آموزه‌های قرآنی امروزه خیلی برای تکامل و سعادت بشری در واقع مورد نیاز هست و مورد اهتمام باید قرار بگیره.
در واقع مثل همون رعایت کردن اخلاقیات در بستر فضای مجازی.
بله، که خیلی مورد اهمیت بیشتری باید واقع بشه.
بله خانم مقدم فر، میخوام بررسی بکنیم مفهوم حیات طیبه رو که در قرآن بهش اشاره شده. به نظرم اگر اشتباه نکنم سوره مبارکه نحل آیه 97 صراحتاً به مفهوم حیات طیبه اشاره کرده. این رو باز بکنید برای من.
ببینید اصلا اگر ما بخوایم سبک زندگی قرآنی و اسلامی رو به صورت روشن‌تر تعریف بکنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه این معادل قرآنیش رو باز بکنیم و تبیین بکنیم. معادل قرآنی سبک زندگی اسلامی رو میتونیم همین مفهوم حیات طیبه در نظر بگیریم که خداوند در قرآن بهش اشاره کرده، همونطور که فرمودید، بفرمایند که من عمل سال هم ذکرن او انسا و هو و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب همونطور که تو این آیه میبینیم خداوند حیات طیبه رو براش دو تا شاخصه اصلی در نظر گرفته، یکی ایمان و دیگری عمل صالح. یعنی حیات طیبه نوعی از زندگی است که مبتنی بر اعتقاد به خدا و ایمان به خدا شکل میگیره و به تبع این اعتقاد باید در حوزه عمل کرد و رفتار یک انسان در همه ابعاد رفتاریش، حالا گفتم چه فردی چه خانوادگی و چه اجتماعی، باید تحت تاثیر قرار بده رفتار انسان رو، به گونه اینکه انسان از هر گونه پلیدی و زشتی دوری بکنه و در راه صلاح و سعادت گام برداره. برخی فکر میکنن این حیات طیبه فقط مربوط به عالم بعد از این دنیاست، یعنی کسی که عمل صالح داشته باشه و ایمان در آن دنیا حیات طیبه داره. ولی همونطور که بزرگانی چون شهید مطهری هم به این مطلب اشاره کردن، حیات طیبه فقط مختص به عالم آخرت نیست.
اصلا سبک زندگی صحیح ما در این دنیا خودش جوهر
بله.
اصلی حیات طیبه.
وقتی که خداوند حیات طیبه رو مبتنی کرده بر ایمان و عمل صالح، و ایمان و عمل صالح هم دو امر معنوی هستن که در این عالم قابل اجرا هستن و امکان داره که اینها موجود بشن، پس تالی تل و نتیجه اون که حیات طیبه هست در همین عالم محقق خواهد شد. خب این که میگیم حیات طیبه ایمان و عمل صالح، این عمل صالح یعنی چی؟ حالا با توجه به اینکه نزدیک به اجتماع عظیم اربعین هم هستیم، من سعی میکنم که این ویژگی ها و این عمل صالح شاخصه ها و در واقع مصداق های متفاوت و زیادی داره. اما اگر بخوایم چند مصداق و نمونهش و ویژگیش رو بگیم، این هستش که این عمل صالح یکی از مصداق ها و در واقع ویژگی های مهمش اینه که کسی که دنبال حیات طیبه هست باید عدالت خواه و عدالت طلب باشه.
بله.
چه در حوزه زندگی فردیش، چه در زندگی خانوادگیش، چه در زندگی اجتماعیش باید ظلم ستیز باشه. کسی که دنبال برقراری حیات طیبه است هیچگاه نمیپذیره در جایی به کسی ظلم بشه، به جامعه ای ظلم بشه. دومین ویژگی این حیات طیبه قناعته، یعنی کسی که بخواهد سبک زندگی قرآنی و اسلامی داشته باشه و حیات طیبه رو در همین عالم محقق کنه باید اهل قناعت باشه. اهل قناعت باشه یعنی چی؟ یعنی اکتفا بکند به حد کفایت. اکتفا بکند به حد کفایت یعنی چی؟ ببینید کسی که خدا محور است، کسی که اعتقاد و باور الهی دارد، کثرت خواه و کثرت گرا نیست، حول محور وحدت سعی میکنه سیر بکنه، چه در مطالبات فردیش که بیشتر ما تا میگیم قناعت این میاد تو ذهنمون، شخصی که قانعه تو مطالبات مادیش اهل قناعته، اهل اکتفا کردن به حد زد. اما در عمل کرد هم باید این شخص قانع باشد برای اینکه بتواند حیات طیبه رو در این عالم محقق بکنه. به چه معنا؟ به این معنا که باید فعالیت‌های تمرکز محور در این عالم داشته باشه. یعنی چی؟ ببینید ما می‌بینیم که انسان‌هایی که به یک حد اعلایی از ایمان و عمل صالح رسیدن، بیشتر سکوت متفکرانه دارن، بیشتر ذکر قلبی دارن، یعنی در حوزه فردی اینها اهل تفکرن، اهل تمرکزن،
پرهیزکارانه‌ای دارن.
بله، در زندگی اجتماعیشون هم همینطوره، یعنی سعی میکنن همه افراد با همه سلایق و ویژگی ها رو حول یک محور معنویت جمع بکنن. در زندگی خانوادگیشون هم اهل تشتت و تفرقه نیستن، یعنی سعی میکنن تا جایی که ممکنه اختلافات رو کمرنگ کنن و بیشتر اون بحث وحدت رو بولد بکنن و نمایان بکنن. ویژگی دیگر افرادی که به دنبال حیات طیبه هستن این هست که چون خدا باور و خدا محور هستن، خودبین و خودنگر نیستن، بنابراین اهل ایثارن، اهل فداکاریان در زندگی، در اجتماع منافع دیگران رو بر منافع خودشون ترجیح مقدم میکنن و ترجیح میدن، برخلاف سبک زندگی غربی که چون مبتنی بر اومانیست و انسان محوری است خود را بر دیگران ترجیح میده. چون که ما تو حوادث اخیر هم این رو کاملا به عینه در تمدن غربی مشاهده کردیم. ویژگی دیگر حیات طیبه این هست که کسی که اهل حیات طیبه باشه اهل مداراست، اهل مدارای با مردم. روایت داریم میگن نصف العقل مدارات الناس. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که خدا باوره، خود محور نیست، اگر ناملایمتی هم از دیگران میبینه آزرده خاطر نمیشه، آرامشش از بین نمیره، چرا که این ناملایمات رو همه رو در جهت رسیدن به اون کمال یک در واقع فرصت میبینه، بنابراین آرامش زندگیش از بین نمیره. چیزی که باز ما دوباره در تمدن غربی اون رو نمیبینیم، یعنی آسایش زیاده در غرب، امکانات رفاهی زیاده، ولی ما آرامش و لذت از زندگی و رضایت از زندگی رو در میان مردمان اونجا رؤیت نمی‌کنیم، در حالی که ما می‌بینیم در یک جامعه کوچکی مثل اربعین آسایش و امکانات رفاهی کم، ولی آرامش و لذت قلبی، لذت و در واقع رضایت خاطر از زندگی تو همین مدت محدود بالاست و میبینیم کسی یک سفر میره دیگه طاقت نداره سفر دیگه سال آینده مشرف نشه، به خاطر اون لذت و طعم آرامشی که تو این سفر چشیده.
و رزق حلال هم میتونه
بله
یکی از شاخصه‌های حیات
طیبه باشه. و شاخصه مهم دیگه حیات طیبه در زندگی خانوادگی رزق حلال، صبر در مشکلات، چیزی که ما امروز تو نسل الان خیلی کم میبینیم.
بله،
چون زندگی شده. تکنولوژی شده و همه چیز سریع الوصول شده، تا باوری نسل امروز خیلی کم شده، یعنی حوصله کارهای بلند مدرس و نسل امروز نداره. برای همین یک خانواده‌ای که میخواد حیات طیبه داشته باشه باید فرزندان خودش رو جوری تربیت بکنه و جوری بار بیاره که اینها بتونن تو مشکلات تحمل و طاقت بالایی داشته باشن، چیزی که ما در پیاده روی اربعین این رو تمرین میکنیم، یعنی که همه کسانی که مشرف میشن و توفیق حضور دارن تاباوری و تحمل و صبر در مشکلات رو تمرین میکنن که انشالله اگر بازگشتن همین مسیر رو در زندگی خودشون ادامه
بله علامه هم در جای اشاره کردن که افرادی که در واقع زندگی دنیایی از فرصت رشد از امکانات استفاده کنن برای که رشد پیدا بکنن به لحاظ شخصیتی و ابعاد وجودی خودشون با حیات طیبه طبیعتاً بیشتر نزدیک میشن. بله خانم دکتر، ما امروز اختزاعات فرهنگی و در واقع حالا اجتماعی هست توی دنیای مدرن که میتونه این تناقضات رو ایجاد بکنه با حیات طیبه که شما در کلامتون بهش اشاره کردید، منتها میخوام ببینم که ما خودمون باید چیکار بکنیم که بیشتر نزدیک بشیم. در حد یک دقیقه در مورد این برامون بگید.
بله ببینید، ما مبتنی بر آموزه های قرآن، یعنی اولا باید تبیین بکنیم این آموزه های قرآنی رو.
بله.
که چه شاخصه ها، چه نکات در واقع تربیتی و اخلاقی رو قرآن برای ما در نظر، این که نهضتی به پا شد تربیت 10 میلیون حافظ قرآن خیلی تاثیرگذار میتونه باشه برای اینکه نسل امروز ما با این آموزه های قرآنی از طریق حفظ به واسطه حفظ آشنا بشن و در نتیجه بتونن این آموزه ها رو در زندگیشون پیاده بکنن. همین شاد و شاخصه اصلی ایمان و عمل صالح با تمام ابعادی که ذکر میکنیم، حالا ما رسیدیم ذکر کنیم و خیلیشون از اون نرسیدیم ذکر کنیم، اگر ما از کودکی بتوانیم در تربیت فرزندانمون اینها رو دخالت بدیم و اینها رو تمرین بدیم نسبت به این آموزه ها و شاخصه ها، انشالله که بتونیم نسل آیندهمون رو جوری تربیت بکنیم که به حیات طیبه با توجه به این مقتضیات زمان نزدیک تر بشن.
هفته آینده شنبه مصادف هست با اربعین حسینی. خیلی از مردم پیاده به سمت مرزهای عراق رفتن و خیلی هم الان زیارت کردن یا اونجا مشغول پیاده روی هستن و در واقع دارن این عمل رو انجام میدن. تبدیل شده به یک اتفاق بزرگ که ابعاد زیادی داشته در دنیا، از خیلی از مناطق مختلف دنیا به این پیاده روی میرن، حالا فقط مختص کشور ما و عراق نیست و ابعاد مختلفی پیدا کرده. میخوام به این اشاره بکنید، چطور شد که این حرکت عظیم شکل گرفت؟ فکر میکنید از دیدگاه قرآن چطور میشه به این پرداخت؟
بله، ببینید، همونطور که تا الان توضیح دادیم سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه رو، باید بگیم خب بله، این حیات طیبه یک چشمانداز و یک افقی برای یک زندگی مطلوب و ایدئال یک مسلمان هست.
بله.
همونطور که مقام معظم رهبری هم برای رسیدن به جامعه مهدوی 5 گام تصویر کردن برای ما، که اولین گام انقلاب اسلامی، دومین گام نظام سازی، سومین گام دولت سازی که ما فعلا تو همین مرحله هستیم، و 4مین گام جامعه سازی و تشکیل یک جامعه اسلامی. این جامعه اسلامی یعنی چی؟ یعنی همین اینکه مردممون رو با سبک زندگی اسلامی آشنا بکنیم و جامعه رو پیش ببریم به سوی اینکه در تک تک شؤون و ابعاد زندگی اجتماعیشون آموزه های اسلامی رو پیاده بکنن. خب این در واقع چه راهکاری داره؟ چجوری این رو باید تحقق داد و این چجوری تحقق پیدا میکنه؟ راهکار اون اربعین، یعنی ما در رسیدن به یک جامعه مهدوی، وسیله‌ای که امروز به کار ما اومده اربعین هست. اربعین در واقع یک ظرفیت گسترده‌ای داره در 2 جهت، هم برای تربیت کسانی که تو این مسیر حرکت میکنن، و دوم که برای در واقع صدور این سبک زندگی اسلامی و آشنا کردن جهانیان با این سبک. ببینید، ما در روایات بهش اشاره شده که مؤمن 5 تا نشانه داره. یکی از نشانه هاش در روایت آمده 40. خب این 40 سالیان سال مبهم بود، مجمل بود، لذا اطلاق میکردن به زیارت 40. گفتن کسی که زیارت 40، حالا چه از دور چه از نزدیک، موفق بشه به این چنین زیارتی، مؤمنه. اما امروز ما میبینیم که نه، این 40 ناظر به یک رفتاری هست که نمود عینی داره
و حقیقتاً تبدیل شده.
بله، به قول شما داره تبدیل میشه به یک سبک زندگی و حقیقتاً هم نشانه شیعه است. اما چرا نشانه شیعه است؟ چرا نشانه مؤمنه؟ چون مؤمن در روایات به معنای شیعه است. چرا نشانه مؤمن و شیعه زیارت 40؟ ببینید، تمدن غرب که سالها سایه انداخته بر زندگی بشریت، امروز با تمام ظواهر و در واقع زیبایی های ظاهری که داره، امروز رو به انحطاطه، رو به زواله. گفتم ما داریم میبینیم آثارشو و در آینده با مشکلاتی که غرب باهاش مواجه خواهد بود، این انحطاط بیشتر به نمایش خواهد بود.
بله.
اما خب حالا الان این تمدن رو به انحطاطه، وظیفه ما الان چیه؟ وظیفه ما در این موقعیت تاریخی حساس به عنوان یک شیعه و مسلمان این هست که یک تمدن و یک سبک زندگی رو بتونیم به عنوان جایگزین به جهانیان معرفی بکنیم، و 40 فرصت چنین کاری هست. لذا 40 فقط یک زیارت ساده در واقع یک حرکت آیینی و مذهبی نیست.
یک حماسه است.
40 بله، یک حرکت راهبردی برای اسلام.
من.
یک مأموریت برای یک شیعه که هر چقدر که این جمعیت و این اجتماع با شکوه و عظیم‌تر برگزار بشود، اثرگذاریش بیشتر خواهد بود. چرا که اثر بین المللی داره. بنابراین در واقع این 40 یک حرکتی است در امتداد همون حرکتی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام انجام داد. یعنی ابا عبدالله خودشون هدفشون زنده نگه داشتن اسلام معرفی میکنه، امر معروف و نهی از منکر معرفی میکنه. الان دقیقاً جدایی از اون جنبه تمرینی که برای هر شیعه در این مسیر داره، این هدف امر معروف و نهی از منکر، بقا و استمرار اسلام و آموزه های اسلامی، معرفی اسلام به همه آزادی خواهان جهان که در واقع به بن‌بست رسیدن به خاطر این تمدن پوچ غربی و دنبال یک فرهنگ و سبک جایگزین هستند، این کمک کننده به این مسیر هست. بنابراین اگر کسی بگوید مقایسه بکنه زیارت 40 رو با سایر زیارت ها، بگه حالا مثلا هوا گرم امسال، ازدحام زیاد امسال، این ماه نمیریم ماه دیگر میریم، این قیاس معل فارغ کرده. چرا که هدف از 40 زیارت صرفا نیست. هدف از 40 حضوره، هدف از 40 مأموریتی است که از جانب قطب عالم امکان برای شیعیان صادر شده، و هر کسی که عذر عقلایی نداشته باشه موظفه که در این مسیر شرکت بکنه و بر شکوه و تاثیرگذاری این مسیر در جهان در واقع بیفزاید.
خانم دکتر، خیلی جامع و کامل اشاره کردید به شاخصه های حالا در واقع سبک زندگی قرآنی و حیات طیبه و اون رو گنجوندین در دل پیاده روی اربعین. الان پیاده روی اربعین خب تموم میشه، تا هفته آینده شنبه به پایان میرسه و اونهایی که رفتن برمیگردن و احتمالاً زندگی به روال سابق برمیگرده. میخوام ببینم چی کار بکنیم که اینو تو سبک زندگی عادیمون بیاریم. یعنی حالا در طول سال داریم زندگیمونو میکنیم، اما یک ویژگی های قطعا این پیاده روی اربعین داره که میتونه با ما کمک بکنه برای اینکه بتونیم بهتر زندگی بکنیم و به اون سبک زندگی قرآنی نزدیکتر بشیم.
ببینید، برای یک شیعه وقتی گفته میشه اربعین نشانه شیعه و مؤمن بودن هست، این یعنی اینکه اربعین یک واقعه چند روزه نیست که تمام بشه. اربعین نقطه آغاز است، یعنی یک مؤمن تازه کارش از اربعین شروع میشه و مبدا تاریخش اصلا باید بذاره اربعین. مبدا تاریخ شیعیان دیگه شد اربعین، مبدا تاریخ ما تاریخ هجری و قمری و شمسی نیست، مبدا تو میشه اربعین. چرا؟ چون ما در این چند روز گفتم قراره که ویژگی ها و شاخصه های سبک زندگی اسلامی رو تمرین بکنیم، نه اینکه تمام بشود پرمندش رو ببندیم و برگردیم. برای اینکه بتوانیم برگردیم، چون ما در این مسیر برای رسیدن به جامعه مهدوی نیاز داریم به اون نکات تربیتی که تو این چند روز اون رو به کار میبریم.
البته رسیدن به تمدن نوین است.
بله، باید، چون ما مرحله پنجم ما رسیدن به تمدن نوین، چاره ای نداریم برای اینکه به تمدن نوین است مگر اینکه جامعه رو اسلامی کنیم، مگر اینکه سبک زندگی اسلامی رو نهادینه کنیم. و نمونه عینیش بله اربعینه، اما این نمونه عینیش باید بیاد حالا در بستر زندگی ما پیاده بشه. ما باید وقتی برمیگردیم، چه در زندگی فردی، تمام اون شاخصه هایی گفتیم، یعنی تاب‌آوری و صبر، یعنی قناعت، یعنی صبر در مشکلات، مدارا کردن با مردم، ایثار و فداکاری، رزق حلال، همه اینهایی که اونجا تو چند روز تجربه کردیم باید برگردیم تازه در زندگیمون نهادینه بکنیم و ملکه بکنیم. و این چاره ای نداره جز ممارست، تمرین و اینکه غافل نشیم از اون آموزه هایی که انشالله تو این چند روز در این یک هفته.
یه اشاره هم به تمدن نوین اسلامی داشته باشیم حالا که بحثش باز شد. کلن انسان ها برای اینکه بتونن روش و منش زندگیشون رو طوری پیش ببرن که جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی پیش بره، باید چی کار بکنن؟
ببینید، این پنجگامی که رهبری برای ما تصویر کردن دقیقا مقدماتی هستن برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی. یعنی بدون اون مقدمه، این ذل مقدمه محقق نخواهد شد. یعنی ما الان در گام سوم، یعنی تشکیل دولت اسلامی هستیم. تا رؤوس این حاکمیت و بدنه حاکمیت مبتنی بر شریعت، مبتنی بر احکام شریعت شکل نگیرد و تنظیم نشود، تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد. بعد از اون، تا جامعه اسلامی در واقع منطبق با سبک زندگی قرآنی و اسلامی تطبیق داده نشه، منطبق نشود، باز اون تمدن نوین اسلامی و اون جامعه مهدوی محقق نخواهد شد. جامعه مهدوی جامعه است که کاملا در همه ابعاد و رؤوس و ارکانش منطبق شده است با ارکان و رؤوس شریعت، به گونه ای که آماده و پذیرا هست برای حضور منجی بشریت. و این امکان نداره مگر اینکه جهانیان هم، تمام جهانیان
همسو
هم
بشن.
بله، همسو بشن و آشنا بشن و براشون تبیین بشه. اینکه ما فقط جامعه خودمون رو آشنا بکنیم و آماده بکنیم کفایت نمی‌کنه، بلکه باید این آموزه ها رو صادر هم بکنیم.
بله خانم دکتر، در حد یک دقیقه یه جنبندی کوتاه برای ما میتونید داشته باشید؟
بله، ببینید، پس همونطور که گفتیم سبک زندگی قرآنی و اسلامی یا همون حیات طیبه‌ای که در قرآن بهش اشاره شد، دو شاخصه اصلی داشت: ایمان و عمل صالح. این ایمان و عمل صالح ویژگی‌های مختلف و ابعاد مختلفی داره که این ابعاد مختلف باید برای جامعه امروز با توجه به تهاجم فرهنگی، با توجه به فضای مفسده‌بار مجازی که در اختیار هست، باید کاملا تبیین بشه و بچه‌ها و نسل آینده تربیت بشن، یا نسل حاضر، که چگونه باید با توجه به این تهاجمات بتونن اون آموزه‌ها رو در زندگی خودشون پیاده بکنن، تا انشاءالله بتونیم یک جامعه اسلامی مبتنی بر این سبک، ما تشکیل بدیم که نمونه عینی هم داریم، نمونه و مصداق عملی هم داریم که میتونیم، جایی هست که میتونیم بگیم این آموزه ها پیاده شده و امکان پیاده شدنش هم هست و در نتیجه با استفاده از این نمونه عینی و نمونه عملی بتوانیم این سبک زندگی اسلامی رو به تمام مستضعفان و آزادی خواهان جهان معرفی بکنیم، برای اونها تبیین بکنیم تا انشاءالله در نهایت.
خیلی ممنونم از حضور شما سرکار خانم دکتر مقدم فر که در این گفتگو با ما همراه